سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرارسیدن ماه رمضان را برای مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفته است. آقای بایدن در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که او و همسرش جل بایدن بهترین تمنیات خود را به مناسبت رمضان برای مسلمانان در ایالات متحده و سراسر جهان ابراز می کنند. از سوی دیگر تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شبکه اکس صبح زود امروز نوشته است که فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به همه افغانها تبریک می گوید. عربستان سعودی و شمار دیگر از کشورهای اسلامی امروز دوشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. مقام های سر محکمه طالبان که دیروز گفته بودند دوشنبه رمضان نیست، اما این محکمه شب گذشته اعلام کرد که شماری از باشنده های ولسوالی میوند ولایت قندهار شاهدی دادند که هلال ماه رمضان را دیدند و به این اساس امروز 21 ماه حوت روز اول ماه رمضان است. قرار است بازی سیومی و نهایی یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا سه‌شنبه برگزار شود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم دو تیم بنابر بارندگی به روز شنبه لغو شد. در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود پس از این سه بازی بیست اوره نیز میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود. مقام ها می گویند که شمار تلفات سیل و لغزش زمین در جزیره ساماترای اندونزیا به 26 تن رسیده است. عبدالمهاری سخنگوی اداره ملی کاهش حوادث طبیعی اندونزیا در بیانیه امروز دوشنبه گفت که 11 تن هنوز ناپدیدند. از سوی دیگر فجار سوکمان یک مقام اداره کاهش حوادث طبیعی در سوماترای غربی گفته که 23 قربانی رویداد در منطقه پسسیر یافت شده و 6 تن دیگر تا حال لادرکند. 3 قربانی دیگر در منطقه پودانگ پرایمن پیدا شده است. به این منطقه نیز خیلی آسیب رسیده است. سوکما افزوده که تلاش های نجات به دلیل خرابی هوا مختل شده است. اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی خواهان برقراری آتش بس دوامدار در جریان ماه رمضان در غزه شده است. شولتس در پیام ویدیویی دیروز گفت که با برقراری آتش بس گروگانان اسرائیلی از چنگ گروه حماس رها شوند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه سپری می شود. به گفته اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد تا 5 ماه مارچ بیش از 30,000 تن در غزه کشته شده بودند. و نیروهای امنیتی ترکیه 33 تن را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش از شهر شمال شرقی ساکاریا بازداشت کردند. علی ارلیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه اکس تویتر سابق دیروز ادعا کرد که نیروهای امنیتی در عملیات ویژه این افراد را با یک مقدار اسلحه، اسعار خارجی و اسناد غیرقانونی بازداشت کردند. او افزود که متهمان قصد داشتند فعالیت‌های تخریبی را در آستانه انتخابات محلی ترکیه انجام دهند. داعش مسئول برخی حملات مرگبار در داخل ترکیه دانسته می‌شود. یکی از این حملات در جریان راهپیمایی در سال 2015 در شهر انقره اضافه از 100 قربانی بر جای گذاشت.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. از نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گرفته تا پیوستن سویدن به ناتو و کنسرت در انگلستان به مناسبت روز جهانی زن با اشتراک الهه سرور آوازخوان جوان افغان به شما خواهیم گفت.
تال ده پزنگیز و ما ده مرغ که تو دیگو ما تال ده پزنگیز و ما
11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ششم ماه مارچ در نیویورک بر رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در حال حاضر علاوه بر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، الجزایر، اکوادور، گیانا، ژاپن، مالتا، موزمبیق، کوریای جنوبی، سیرالیون، سلووینیا و سوئیس عضویت موقت شورای امنیت را به عهده دارند. نمایندگان این کشورها همه بر رعایت حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر بانوان را بردارند. روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در این نشست وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خواند.
Rich because they don't comply with so many international standards.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول همواره خواست اصلی جهانیان برای تعامل با طالبان بوده، اما طالبان استدلال میکنند که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حقوقشان را تامین کردند و حکومتشان هم همشمول است. با گذشت بیش از 2.5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، تا کنون هیچ کشور حکومت سرپرستشان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در بخشی از نشست شورای امنیت تصمیم گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را مهم خواند. هنوز روشن نیست که نماینده ویژه چه زمان معرفی خواهد شد، اما طالبان مخالفتشان را با تعیینش ابراز کرده و گفتند که در موجودیت یونما به گماشتن نماینده ویژه نیاز نیست، اما برخی از افغانها از تصمیم گزینش این نماینده استقبال می کنند. اختلافات فزاینده درونی میان حاکمان فعلی افغانستان به نظر می رسد. این در گزارش به نقل از انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد آمده است. در این گزارش که به روز چهارشنبه منتشر شد، گفته شده که طالبان پس از 2.5 سال قدرت با تحکیم مدیریت در بخشای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یافتند. اما به گفته گوترش به نظر می رسد که طالبان با اختلافات روزافزون درونی بر سر مسائل کلیدی حکومتداری، از جمله اجرایی کردن ممنوعیت تولید مواد مخدر روبرواند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان گوترش تبصره نکرده، اما پیش از این هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ماه جنوری امسال هشدار داد که تفرقه و اختلاف حکومتشان را سرنگون خواهد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرده، اما تفاوت نظر را یک امر معمول خوانده بود.
نه، در دوم اول امیر المومنین حفظ الله هغه د ټولو رهبر ده او د ټولو قیادت په لاس کې لري او د ډېرو بدو ورځو رهبري کړې ده. هغه به بل دا د هغه لوړ علمي حیثیت او لوړ علمي موقف لري. د هغه حکام هغه به ټول تطبیقیږي سره کوم چې لازمه وي، او هغه بل د شریعت او د اسلام د احکامو نه خلاف کوم حکم نه کوي څوک ورسره خلاف. البته د مصالحو موضوع د دینو مواردو کې د اصلاحاتو موضوع دا جلا ده. هر اداره کې ستونزوي باید اصلاحات راشي، د خلکو غږ ډېر واورېدل شي، د خلکو سره شفقت ډېر وشي. دا د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله غوښتنه او سپارښتنه هم د لاندې مسؤلین ټول دغه تکراروي، باید د خلکو سره ښه وضعیت لا ډېر شي، د خلکو حقوق ورکړ شي، څوک کیله ونه کړي.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در 11 فوریه پارسال هنگام یک سخنرانی ظاهراً رهبر طالبان را به انحصار قدرت و زیان رساندن به اعتبار طالبان متهم کرد. 4 روز بعدش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک سخنرانی دیگر گفت که طالبان نباید متکبر و مغرور باشند و باید همیشه به تقاضاهای مشروع ملت پاسخ دهند. به همین ترتیب شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با صراحت گفت هر فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر می شود اگر به گفتش اساس شرعی نداشته باشد باید پذیرفته نشود. او با اشاره به آموزش دختران گفت که دختران حق آموزش و تحصیل دارند، اما سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان تعلیم را مباح خواند. در روز جهانی زن، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار پایان محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شد. در بیانیه یونما آمده است که اگر حاکمان محدودیت‌ها را دور نکنند، خطر رفتن افغانستان به سوی فقر و انزوای بیشتر وجود دارد. بر زنان سرمایه گذاری کنید، موضوع امسال روز جهانی زن است. در بیانیه یونما به نقل از روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در افغانستان، آمده است که در این کشور بر زنان سرمایه گذاری نه، بلکه عمدن به آنها صدمه‌های شدید وارد می شود، اقدامی که به گفتش به ایجاد مانع در برابر صلح و رفاه می انجامد. در این حال دیدبان حقوق بشر می گوید که برابری جنسیتی به عنوان هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دست یافتنی نیست. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بدرفتاری های طالبان در افغانستان عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است.
بدرفتاری های طالبان در افغانستان یک عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است. این یکی از نکات است که ما کوشش کرده ایم با آن اشاره کنیم. با آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، پیامدهایی به حقوق زنان در همه جا دارد.
شماری از زنان افغان در نشست‌های مختلف به مناسبت روز جهانی زن، خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان شدند. شماری از اعضای جنبش همبستگی زنان افغان با پوشاندن صورت‌هایشان در ویدیوی از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر سرکوب زنان در افغانستان خواندند، انتقاد کردند.
من را هست نمی توانی، هست من غیر ممکن است.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت های آنها بر زنان و دختران، زنان به جاده ها ریختند و اعتراض کردند. اما حالا که بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، دیگر از اعتراضات خیابانی زنان خبر نیست. شماری از معترضان زن در جریان اعتراضها بازداشت و به زندان فرستاده شدند. گزارش شده است که هنوز هم شماری از زنان از جمله منیژه صدیقی در زندانهای طالبان به سر میبرند. اما آمار مشخص در مورد آنها وجود ندارد و طالبان هم از تبصره در این مورد میپرهیزند.
بله، ما پارسال در ایتر روز به کنج زندان و زندان تاریک طالبان بودم. با شکنجه روحی و عذاب روحی و شکنجه جسمی، گرچه روز گرامی داشت از زن بود، اما ما پشت میله های آهنی زندان بودم.
آنسا ولکرتور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان اسفناک است. او این سخن را در 4 مارس هنگام سخنرانی در 55 نشست شورای حقوق بشر این سازمان ابراز کرد. حکومت طالبان به جای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، سرگرم گسترش مدرسه هاست، مراکزی که در آن به گفته طالبان علوم دینی آموزش داده می شود. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر شمار مدرسه های ثبت شده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده. در گزارش جدید انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، که به روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، آمده است که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در این کشور فعالیت دارد. بر اساس گزارش، از میان این مدرسه ها بیش از 6000 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه هم برای دختران اختصاص یافته. در ادامه آمده که از اول نوامبر 2023 تا 4 فوریه 2024 بیش از 2400 تن از این مدارس فارغ شدند. بر اساس گزارشات، در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری به شمول پانتون ها و مراکز آموزش های مسلکی به مراکز دینی یا مدارس مبدل شدند. شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر پارسال در گزارش گفت که پالیسی های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته. بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان، یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده شد. خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را در 4 مارس در مراسم در مقر وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کردند. در این مراسم انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و جل بایدن، بانوی اول آن کشور، اشتراک کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده. در ادامه آمده که خانم یعقوبی در سال 2008 با همسرش برای آموزش و توانبخشی افراد کم بینا در افغانستان سازمان رهیاب را بنیانگذاری کرده. افزون بر یعقوبی از افغانستان و بلوچ از ایران، 10 زن از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا هرزگوینا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا نیز جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت کردند. ولایت‌های بدخشان و تخار واقع در نزدیکی تاجیکستان یکی پی دیگر صحنه انفجارها بودند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انفجار نخست یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، را در 15 ماه هود تکان داد. فرانس پرس به نقل از مقامات محلی گزارش داده که این رویداد تلفات نداشته. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس حکومت طالبان در بدخشان، به فرانس پرس گفته که مواد انفجاری کنار جاده در نزدیکی پایگاه منفجر شد. کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. 2 روز پس از این رویداد، شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، هم صحنه انفجار بود. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرد که نیروهایش موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیکی ساختمان ولایت تخار هدف قرار داد. این جبهه در خبرنامه گفته که در این رویداد 3 نیروی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
کلی چې چیز موږ ژوند کې بدیت مخه کړی دی.
حضرت دیو زدی لري یاد کړتم کې حقوق ځان یعنی چی.
دو مقام حکومت طالبان به قطر رفتن، جایی که در 18 و 19 ماه فوریه نشست بین المللی در مورد افغانستان به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شد. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه هدف از سفر محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و فصیح الدین فطرت و دیرستیز حکومت طالبان به قطر را اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی آن کشور خواند. حکومت طالبان گفته که مجاهد و فطرت با شیخ تمیم بن حمد آسانی امیر قطر ملاقات کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در این دیدار تقویت روابط و پیشرفت در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد یعقوب مجاهد در سال 2022 نیز هنگام دیدار از قطر با امیر آن کشور ملاقات کرد و از مقام‌های قطر خواهان کمک در بخش پرداخت معاش، یونیفرم و وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها و سایت و امور صحی طالبان شده بود. قطر ظاهراً رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند بار میزبان مذاکرات آنها هم بوده. محمد بن عبدالرحمن آسانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دیدار کرد. سویدن به روز پنجشنبه 32 عضو ناتو شد. در مراسم سویدن اسناد پیوستن به ناتو را به ایالات متحده سپرد. ایالات متحده نیروی پیشتاز پیمان ترانس اتلانتیک است که وعده امنیت مشترک به همه را می سپرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از پیوستن سویدن به ناتو استقبال کرد. در حضور اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن که با عنوان مهمان در سخنرانی سالانه خطاب به ملت جو بایدن حضور داشت. کریسترسن در واشنگتن پیوستن کشورش به ناتو را یک گام بزرگ توصیف کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از پیوستن سویدن به ناتو گفت که پیش از دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین در فوریه 2022 کمتر کسی انتظار داشت که سویدن و فنلند به ناتو بپیوندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عضویت سویدن به ناتو را ستود و گفت که یک کشور دیگر در اروپا از شر روسیه در امان قرار گرفت.
یا вітаю кожного Швеції і кожного у Євроатлантиці. Україна завжди.
پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن فوراً برای پیوستن به ناتو مشترکاً اقدام کردند. فنلند در 4 اپریل پارسال به ناتو پیوست، اما تلاش سویدن برای کسب عضویت ناتو از سوی ترکیه با موانع روبرو شده بود. روسیه در واکنش به پیوستن سویدن به ناتو وعده اقدامات متقابل سپرده، خصوصاً اگر نیروها در سویدن مستقر شوند. قرار است بیرق آبی و زرد رنگ سویدن به روز دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل به اعتزاز درآید. برمیگردیم به روز جهانی زن. به همین مناسبت الهه سرور آوازخوان جوان افغان با جمع از هنرمندان کشورهای دیگر در کنسرت در انگلستان هنرنمایی می کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفته که هدفش رساندن صدای زنان افغان به گوش جهانیان است. بیایید مصاحبه ستار فروغ با بانو سرور را اینجا ببینیم.
سلام بر شما، ممنون از اینکه مرا دعوت کردین. بله، به تاریخ 9 مارس در شهر لندن در سالن شوردیش تاون هال یک برنامه‌ای برگزار میشه که شبیه فستیوال
است. دیگر کیها در این جشنواره کنسرت اجرا خواهند کرد؟ مشخصاً
من هستم امروی گروه موسیقی که شامل 4 نفر هستیم از کسایی که امرویشون کار میکنم. من یک بندی دارم به نام جرنیوم، به نام شمدانی، که اعضای از این بند از کشورهای متفاوت هستند. و
الها جان چرا شمدانی؟
شمدانی، گل شمدانی خیلی در فرهنگ ما خیلی محبوب است و محبوبیتش، یعنی علاقه شدید من نسبت به این گیاه از جای شروع شد که مادرم خیلی علاقه زیادی داشت و وقتی من در انگلیس آمدم احساس کردم که شبیه یک گل شمدانی هستم، چون گل شمدانی میتونه در بدترین وضعیت، در چه میدونم، چون آفتاب دوست دارم ولی اینجا آفتاب نبود و گل شمدانی را اگر یک شاخش بگیرین، یک جای بذارین، یک کمی آب برش بدین، یک ذره بهش برسین، دوباره گل میکنه و شاخ و برگ میدن.
چند آهنگ قرار است الها جان خودت اجرا بکنی در این کنسرت؟
25 دقیقه پرفورمنس خواهم داشت که فکر کنم نزدیک 5 تا آهنگ، اگر هر آهنگ
بله
5 دقیقه باشه. 5 آهنگ.
خیلی خوب. آیا ممکن است که یکی از آهنگ هایی را که قرار است در کنسرت بخونی اکنون برای ما زمزمه کنی؟
بله، یک آهنگ ما پارسال یاد گرفتم، یک پروژه داشتم که می رفتم در مکاتبی که مهاجرای افغان تازه آمده بودن و بچه هایشان به اون مکاتب ثبت نام کرده بودن و من یک سری آهنگا را یاد گرفتم، آهنگای کودکارا که می رفتم در این مکاتب و برای طفلا اون آهنگا را یاد می دادم که اونا هم بتونن برای همسنفیهشان یاد بدن. شعرش اینطوریست، یعنی همون ملودی آهنگ قسمی است. بودی بودی تال را که، بودی بودی تال را که، تال ده پا مثال را که، تال ده پا زنگی زما، ده مرغ که تو دی گما، تال ده پا زنگی زما، ده مرغ که تو دی گما.
سپاس الها جان. انتظار شما چیست که در این جشنواره و در کنسرت شما بخصوص چی تعداد از مردم به ویژه افغانها شرکت خواهند کرد؟
راستش افغانها در سر تا سر انگلیس زندگی میکنن و اگر فکر میکنم که بیاین افغانها، ولی مطمئنم هستن کسایی که به حقوق زن و چه میدونم آگاه هستن به ای که چنین برنامه هایی و حضورشان در چنین برنامه هایی میتونه که یک توجه خاصی را نسبت به افغانستان جلب بکنه و امیدوارم که مردم بیاین.
بسیار خوب. الها جان، برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به ویژه طی بیش از 2 ساله که طالبان بر این کشور حاکم شدن شما چی کردین؟
من راستش خیلی آدم اینفلوئنشال چه میدونم مشهور و کارگر به اون صورتی نیستم، ادعایش هم ندارم، ولی تنها کاری که از دست من برمیایه و انجام میتم اینمی کار هنری است. آهنگ میخوانم، موسیقی ریلیس میکنم، اگر در استیجی باشم درباره افغانستان و زنان افغانستان صحبت میکنم. این کاری است که از دست ما برمیایه و به نظرم هر کسی اگر در هر حدی در توانش هست بتونه کاری انجام بده، به نظرم خیلی مفید است. به هر حال به نظر من مشکل افغانستان خیلی یک مشکل فرهنگی است و هنرمندا خیلی باید مسئولانه کار بکنن و مردم هم هنر را، حالا نه فقط موسیقی، در بخش‌های متفاوت سپورت بکنن، حمایت بکنن، چون خیلی مهم است که ما بتونیم جامعه را در جامعه‌ای که در حال حاضر هنر و موسیقی غیر قانونی است بتونیم رشد بدیم، قدرتمند بسازیم از طریق پیام‌هایی که از طریق کار هنری خود می‌رسانیم.
سپاس. برای که مخاطبین ما بیشتر در مورد کار فعالیت شما بدانن، در آخر بگوین الهه جان که سرگرم چی کار فعالیت فعلا هستین و چند سال است که در لندن زندگی میکنید؟
من نزدیک 11 سال میشم در لندن هستم و از کارهایی که میکنم موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم بیشتر و دو تا بند دارم، یک بند است به نام کفایان اله سرور و یک بند است به نام جیرنیومز که هر دوی بند در واقع یک شما لید میکنم، یکی دیگهش یک پروژه کلابوراتیو است و آلبوم ضبط میکنیم، کنسرت میریم، موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم و اجرا میکنم.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم، به مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین. نظر صاحب تشکر از شما که ما رو دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگر هم طرح میکنم. بفرمایید خانم شریفه سحر.
تشکر. نظر صاحب، شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که به در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که در سال خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همی آرزو برگشتیم. سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف، درس مخلص کردم، دیپلم خود گرفتم و بعد از او در کنار درس من کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد، یا از او سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته حالت ما بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل، برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتونم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. ایج سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان، ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست در رشد شاگردا چی باید شد؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین، از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خود مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساس کردم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده میشد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتونم در این بخش کاری بکنم، آدم تاثیر بگذاره و یک تغییرات بتونه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از اینکه آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من از افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم، حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودش. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر می گیرن، بسیار اساتید با دقت مرور می کنن کیفیت درس و باعث می شه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. و چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدام شما در پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردم، امتحان جواب دادم، کامیاب شدم و بعد خلاص همه چی رو فراموش کردم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست؟ برای از این که در اوج زیادتر به زور بازو، به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن، کوشش کنن یک چیزی یاد میگیرن، اما در سیستم نمیتونن چیزی یاد بگیرن. شما چی فکر میکنین در این مورد؟ چی باید شد؟ مثلا در ممالک اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا صنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شبه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که من در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه، سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره، اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شوند از کشور دیگه. فرزندان ما که در این بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شدن، نظر بدن و سیستم و سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتانیم که حداقل اگر نمیتونیم که رقابت کنیم، حداقل بتانیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گپ شما درست است، مثلا کشور سویدن تا سنف 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا، ولی از سنف 4 و 5 باید کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چی است. و امور هم فعلا جامعه سویدی که متن دیگه میکنم، جامعه یک متن دیگه میکنم، مخالف اصلا امرش میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و اما ترس امتحان را دلایشون در سنف 4 5 6 داشته باشند. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنف های بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنن که ژاپن تا سنف 6 اصلا امتحان نیست و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب میخوانی یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریقای گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و چیزها رو سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود همون کودکان نسل‌های آینده بتانن که خیلی بیشتر رشد و رشد بکنن و شکوفا شون. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از تحتاف کار شون و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه، اما استادی که درس میده، خود استاد پایه‌اش ضعیف بوده مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمانه و او را تدریس بکنه؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درستر و خوبتر دانش می حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه بشن در طور درست مسئله خدمت شوند.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم، شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم، بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار را چگونه میبینین؟ تا چه حد موافق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط اختر و زیختر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم. و همین باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 200 شاگرد 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن. و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین‌المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتوانند از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به آنها که بتوانند درس های خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه که دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک سنف توفل به انجام برسانیم. دخترها فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان توفل دادن و فعلا هم بعضی هاشان به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان توفل باید فیس شه بتن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بتن. سر از این موضوع هم من شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این صورت هم برشان داریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر و حساب مرکز امتحان تافل تا بتانیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که به هر حال سنف آمادگی تافل هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش میبرن و یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا در سنف آمادگی تافل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیشرفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان سوال کرده که همگی میخواین نظر بدن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیمی دارن و چی کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از اون رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مره چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال دادنشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاق میفته. از خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را از دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانم‌ها در عموم، برای وطن‌دارای ما، ولی علل خصوص برای خانم‌ها بسیار سخت است. شرایط هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را از دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم با همدیگه کمک کنیم، یکدیگه خود را ترک کرده است ما میایم برای هم نوای خود، هموطنای خود دریغ نبکنیم، با امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره همون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دخترها و زنهای افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب همون قطره های امید یا همون جوانه های امید در دل های خود ما و خانم ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یکی از دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم های تحصیل کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، به دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما امی فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این هم فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شد و آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن اونا بتانن اون رو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر ما شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا ما در بخش سرمایه‌گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمی کنم. باز خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم. ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره. هر کار ریسک خودش داره، ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر می کنم سلام خانم یا وطنداران ما سر می خورن این خاطر بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است. دارن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شود که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت میکنن و داده های خود و سیستم ها بتن. این چیزی هم قابل حل است. کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر امروز یوتیوبر ما کسایی دارم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخص های مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و یا فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میه و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنن که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم میخواد هرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بذاریم. اول قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه کار نمیکرد، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا بازم افغان ها کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تا چی حد آزادی است. خودت چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل برازنا ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده. چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کاری که بخواید میتونه کنه، رعیت کار کرده نمیتونه چرا که دولت دولت است و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت از 95% مردم مثلا کشور خودمان مثال بدم افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیلی بالا ندارن و متاسفانه به شما دستن میگن که دولت دولت است و رعیت رعیت است. این حق میتن و نمی آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه. دولت خود ملت رقم میزنه که چی کار بکنه و چی کار نکنه. ولی وقتی که در این از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگر، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینی که چقدر فرق هست و مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از او تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسانن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارم و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد کلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن. به معنای واقعیش کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها پنهان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، سریع و سیر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کردن. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف او چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت، به اون صورت افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و طوری که میخواد او را شکل بده. و این باور از او بالا گرفته، از اولین شخص کشور تا پایین‌ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره فعلا متاسفانه بدتر و بدتر شده میره.
خب به هر حال شریف جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین، مخصوصا به هم قطارایتان، بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین؟ اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایید.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانوما و دخترای افغانستان در طول زندگیم، از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز، تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم، تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوارستم که برشان این امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار زیاد تشکر شریفه سحر، استاد آنلاین.
تشکر از شما. کرامت به نهایت است. انگام تندستی و وقت سخاوت است. ای خان ترا خدا ولی ادرکنی، ای خرد ترا نبی وسی ادرکنی، ای سر خفی نور جلی ادرکنی، ای اخدا گشای ار دلی ادرکنی، دستم تهی و لطف تو بے پایان است، دستم تهی و لطف تو مرتضی علی ادرکنی، ہے افتاد مبستر غمزانی خراب
یعنی داروی درد مردم نادر، یعنی داروی درد مردم.